ای محو راه گشته، از محو هم سفر کن. چشمی ز دل برآور، در عین دل نظر کن. دل آینه است چینی، با دل چو هم نشینی، صد تیغ اگر ببینی، هم دیده را سپر کن. دانم که برشکستی، تو محو دل شدستی، در عین نیست هستی، یک حمله دگر کن. تا بشکنی شکاری، پهلوی چشم ساری، ای شیر بیشه دل، چنگال در جگر کن. چون شد گرو گلیمی، بحر در یتیمی، با فتنه عظیمی تو دست در کمر کن. ماییم ذره ذره، در آفتاب غره، از ذره خاک بستان، در دیده قمر کن. از ما نماند بر جا، جان از جنون و سودا، ای پادشاه بینا، ما را ز خود خبر کن. در عالم منقش، ای عشق همچو آتش، هر نقش را به خود کش، و از خیش جانور کن. ای شاه هرچه مردند، رندان سلام کردند، مستند و می نخوردند، آن سو یکی گذر کن. سیمرغ قاف خیزد در عشق شمس تبریز، آن پر هست برکن، و از عشق بال و پر کن. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2031 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. ای محو راه گشته، از محو هم سفر کن. چشمی ز دل برآور، در عین دل نظر کن. دل آینه است چینی، با دل چو هم نشینی، صد تیغ اگر ببینی، هم دیده را سپر کن. خطاب مولانا به انسان هست، هر گونه انسانی. میگه که ای انسانی که محو راه شده ای، در محو وای نیست، سفر کن، از محوم برو. و چشمی از دل برآور، یه چشمی از دل در بیار، و در عین دل نگاه بکن. و بعدش میگه، اینی که میگم در عین دل نگاه کن، در عین دل یعنی در خود دل. امروز توضیح خواهم داد این عین دل و دل و چشمی که ما از دل برمیاریم چگونه چشمیه. بعد میگه که دل یا آینه چینی، آینه چینی آینه بوده که در قدیم از فولاد و برنج و یا گاهی اوقات آهن یا مخلوطی اینا می ساختند، و مسلما یا آینه محکمی بوده و نمی شکسته و به علاوه شفاف. پس یه آینه ای که نمی شکنه و بسیار شفافه، همه چی رو نشون میده، خوب نشون میده. این دل میگه. و وقتی که تو با دل همنشین هستی، معنیش اینه که ما همیشه با دل همنشین هستیم. اگر 100 جور غم سراغ تو بیاد، اگر زندگی تو دیدی پر از مسئله داره میشه، همون چشمی که از دل برآوردی با اون جلوی اونا وایسا، هم دیده را سپر کن. امروز با استفاده از این غزل دو سه تا معنا رو میخواییم مرور کنیم که به نظر میاد دونستن همزمان این معناها در این که ما یک زندگی کننده ماهر بشیم بسیار بسیار لازمه. و گرچه اینا تعدادش بسیار معدوده، ولی دونستن همزمان اونها بسیار بسیار مفیده. درست مثل یک راننده اتومبیل ماهر که دو سه تا چیز باید همیشه بدونه، مثل استفاده از فرمان، مثل استفاده از ترمز و پیچیدن از پیچ و استفاده از دنده. ما نمیتونیم بگیم که سر پیچ رسیدیم، ولی پیچیدن از پیچ، من یادم رفته برم خونه ببینم چجوری از پیچ میپیچم بعد برگردم، یا ترمز کردن یادم رفته. در اثر تمرین این چند تا چیزی که امروز صحبت میکنیم همیشه در راندن اتومبیل زندگیمون میبایستی که یادمون باشه. مولانا میگه که ای انسانی که محو راه شدی. محو راه شدی یعنی کاملا مجذوب راهی شدی که بلدی. و راه از کجا باز میشه؟ از ذهنتون. ای محو راه گشته یعنی کاملا توجه شما جذب راهی است که ذهنتون جلوی پای شما میذاره و میگه این راه درسته. حالا هر چی میخواد باشه، ممکنه راه مذهبی، سیاسی، اصلا راه هایی است که برای اداره امور معمولیتون در پیش گرفتین. جنس این راه ها چیه؟ فکره. پس معنیش این میشه که ای جذب فکر گشته، یعنی کاملا رفتی توی راه. این یک مرحله است از تکامل ما. وقتی از حیوان به انسان ما تبدیل شدیم، حیوان راه نداشت، ما با ذهنمون فکر کردیم و الان راه داریم. حالا اون راه هرچی میخواد باشه، ولی در این مرحله میگه توقف نکن. حالا کسی که جذب راه میشه در این لحظه، یعنی داره انرژی زنده زندگی رو یا هوشیاری زندگی رو تماما میده به راه و با راه هم هویت میشه. همونطور که بارها گفتیم در اثر جذب شدن توجه ما، توجه هوشیار ما به راه، به ذهن، به فکر، یک موجودی متولد میشه که یادتون باشه اسمش رو گذاشتیم من ذهنی. برای اینکه جنسش از فکره. این من ذهنی اساسش همینطور که الان میبینید جداییه. به محض اینکه نیروی زندگی از حالت یکتایی به وسیله ما میره تو ذهن و در ذهن تون تون تبدیل به فکر میشه و همش جذب اون میشه، یک موجودی متولد میشه که واقعا وجود نداره، از جنس فکره، ولی ما فکر میکنیم وجود داره. این موجود اساسش جدایی، جنسش از فکره. همین که متولد میشه شروع میکنه به تاکید به جدایی، بنابراین دائما تاکید میکنه به غیر، به غیریت. یکی از اون چیزهایی که باید یادمون باشه اینه که این موجودی به نام من ذهنی جنسش از چیه، بر چه اساسی تشکیل میشه و چگونه کارشو ادامه میده. پس جنسش از فکره، بر اساس جدایی تشکیل میشه و تأکید میکنه بر دیگر بودن دیگری. پس بنابراین احتیاج داره به کارهایی که ثابت کنه جداست. اول که از نیروی ایزدی جدا میشه، به اصطلاح میتونیم بگیم از خدا جدا میشه، ولی اون جدایی یادش میره. بعد برای اینکه اون جدایی را حفظ کنه و تأکید کنه به این جدایی، تأکید میکنه به غیریت غیرها، براش غیر وجود داره. اگر غیر نباشه نمیتونه به زندگیش ادامه بده. بنابراین احتیاج به ستیزه داره. هیجاناتی مثل ترس، خشم، کینه، رنجش و اینجور چیزها براش موجهه. و به علاوه وقتی کارهایی انجام میده که این چیزها پیش میاد، برای به اصطلاح به وجود آوردن اینا یا به وجود آمدن اینها، دیگری را ملامت میکنه و نمیتونه تشخیص بده که این چیزها و رویدادهای نامطبوع به علت ساختمانشه، به علت ساختمان خودشه، نه کارهایی که غیر انجام میده. ولی میگه که دیگری است که سبب این کار میشه. بنابراین شروع میکنه به ملامت. ملامت باز هم کمک میکنه به تأکید بر غیر. ملامت یعنی اینکه این وضعیتی که برای من الان پیش اومد، من به وجود نیاوردم، تو به وجود آوردی. حالا تو هر چی میخواد باش، دشمن داره در زم، بچه آدمه، همسر آدمه، هیچ فرق نمیکنه، دیگریه، من نیستم. پس ساختمانش اینطوریه که میخواد غیر رو تأکید کنه و بر اساس بیشتر کار میکنه. پس بر اساس جدایی به وجود میاد، بر اساس بیشتر کار میکنه و این ساختمانشه که غم و غصه ما رو به وجود میاره، نه محتواش. ولی این چیزها رو من ذهنی نمیفهمه. یعنی چی؟ حالا برای اینکه ساختمان و محتوا رو بفهمیم، یه اتومبیل رو در نظر بگیرید. اتومبیل مکانیزمی است که هر چی بذارین توش میبره. ساختمانش اینه که جلو بره. محتواش اینه که یه چیزی توش بذاریم ببره، حالا آدم بار فرق نمیکنه براش، ساختمانش اینه که جلو بره و یه چیزی رو ببره. درست مثل تسمه نقاله داره میره، هرچی روش بذاری میبره، براش فرق نمیکنه چی بذاری روش، ساختمانش اینه که یه تسمه از داره میره، محتواش اینه که یه چیزی روش میذاری. ذهنم همینطوره، محتواش چیزیست که شما تجسم کردین. الان ممکنه بدنتونه یه کسی، ممکنه با بدنش مثلا خوشگلی بدنش هم هویت شده، یعنی خوشگلی بدنش تمام حواسش و هوشیاریش رو جذب کرده. برای یه کسی در ذهنش پول مثلا، برای یه کسی باوره، اینا محتواست. بنابراین محتوا یعنی هرچی که ما گرفتیم اینو ول نمی کنیم و هول هوشون من درست کردیم، محتوا فرق نمی کنه. مکانیسم و ساختار من ذهنیست که غم و غصه رو به وجود میاره. چرا؟ ساختارش بیشتره. اگه بخوایم یک کلمه بذاریم که همیشه یادمون باشه، میتونیم بگیم بر اساس بیشتر کار میکنه. اون کسی که با پولش هم هویت شده مثلا، ازش بپرسی چی میخوایی؟ میگه من بیشتر میخوام. اصلا حواسش نیست چقدر داره، فقط همیشه بیشتر میخواد. وقتی میگم بیشتر، تمام طرح‌ها رو میگیره. مثلا اون کسی که با یه باور خاصی مثل باور مذهبی سیاسی هم هویت شده، ازش بپرسی گرفتاری چیه، میگه من میگم من برترم، من اون چیزی که من میگم درستره. در نتیجه این تر سبب گرفتاری ماست. بنابراین ما نباید فکر کنیم که اون چیزی که ما باش هم هویت شدیم ما رو ناراحت میکنه، بلکه مکانیسم و ساختار من ذهنی است که این گرفتاری ها رو به وجود میاره. ولی من ذهنی اینو نمیتونه بفهمه. ما که الان داریم اینطوری صحبت میکنیم و یه مقدار زیادی هوشیاری حضور درمون هست، هوشیاری حضور موضوعات رو میتونه درک کنه. من ذهنی فقط میگه که من اینقدر میفهمم که دیگران مسائل به وجود میارن، به هیچ وجه نمیتونه بفهمه که ساختار بیشتره که اینو داره اذیت میکنه. بنابراین مقدار زیادی مسئله ایجاد میکنه و حتی چیزی که من ذهنی قوی داره اصلا از هوای چیزی رو میگیره. شما بگو مثلا فرانکس فلان حرف رو دنبالت میزده، یه دفعه 2 ساعت حرف میزنه و کشش میده بی خودی، نمیخواد متوقف بشه، برای اینکه میخواد غیریت غیر رو تأکید کنه. احتیاج داره به این، احتیاج به دشمن داره، احتیاج به این داره که خشم ایجاد کنه. اصلا رنجش و دنبالش خشم وسیله بسیار بسیار عالیه برای من ذهنی که غیر بودن غیر رو تأکید کنه. ولی من ذهنی این درک رو نداره. رنجش مثلا از یه کسی توقع داریم انجام نمیشه، میرنجیم و به دنبالش خشم میاد. خشم سبب میشه که پوسته به اصطلاح این من ذهنی مشخص‌تر بشه و هرچی که موقع خشم و رنجش میگیم، مثلا پشت سر یکی حرف میزنیم، باز هم غیر بودن غیر رو بهتر ثابت میکنه، ثابت میکنه که من جدا هم اون جداست. ولی توجه کنید که این عکس نظام هستیه. اگر ما حتی به زبان مذهبی میگیم که هر چیزی ذاتش خداست، خارج از خدا چیزی نمیتونه باشه، بنابراین تمام انسان ها جزء خدا هستن. و اگر شما الان با یه باور هم هویت بشید و بگین که این باور درسته و من با این هم هویت شدم، حتما یه عده‌ای رو گذاشتی بیرون از این باور، برای اینکه یه عده این باور رو ندارند. و این آغاز درد. هر موقع شما یه کسی رو یا یه گروهی رو بذارین خارج، درد شروع میشه. اصلا آغاز پیدایش درد روحی از اینجاست که ما یکی رو میذاریم بیرون یا گروهی رو میذاریم بیرون، هم در مورد فرد صادقه، هم جمع. صد هزار نفر هم هویت با یه باورند، بقیه رو گذاشتن بیرون و این جنسیس درد. چاره چیه؟ چاره اینه که داره مولانا میگه از محو هم سفر کن. کجا سفر میکنیم؟ پایین داره میگه از دل یه چشمی در بیاریم و اون چشم، چشم در اینجا هوشیاریه، یعنی یه جور هوشیاری که اسمشو میذاریم هوشیاری بیدار حضور. از دل بکش بیرون و با اون نگاه کن. چشمی ز دل برآور، یعنی هوشیاری از دل برآور، در عین دل نظر کن، یعنی آگاه بشو از همون چیزی که بیرون آوردی از دل، با اون نگاه کن به جهان، به همه چی، همچنین به فکرات. حالا وقتی ما محو راه هستیم مسئله داریم. هر مسئله‌ای برای بقاش به زمان احتیاج داره. زمان یعنی گذشته و آینده. اگرم متوجه نمیشیم اینو یه جایی بنویسیم که مسائل ما برای بقا به زمان یعنی گذشته و آینده احتیاج دارند. ولی چشمی که از دل بیرون چشیده شده و این هوشیاری بیدار به زمان احتیاج نداره. بی زمان این، در این لحظه زنده است. پس دو جور هوشیاری داریم ما. یکی هوشیاری در خواب. هوشیاری در خواب هوشیاری محو راه شدنه. وقتی تماما مجذوب راه شدیم، حالا هر راهی تو ذهنمون، هر چی که هست ذهنمون نشون میده، وقتی تماما مجذوب اون هستیم هوشیاری در خواب داریم. هوشیاری بیدار موقعی است که ما هوشیاری را از این موجود توهمی میکشیم بیرون و به خودش نگاه میکنیم. در این صورت اوضاع عوض میشه، یک پارامتر دیگه ای، یه چیز دیگه ای زنده میشه که چیز نیست و بی زمانه. حالا وقتی زنده شدیم به این، نه تنها به خودمون نگاه میکنیم، در عین دل نظر میکنیم، به جهان، به ذهنمون هم نگاه میکنیم. حالا مولانا به شما میگه که اگر هنوز دیدی صد تیغ میاد، یعنی صد جور هنوز مسئله به تو حمله میکنه در ابتدا، باز همین دیده رو جلوش بگیر، همون چیزی که بیرون آوردی از دل، همون هوشیاری بیدار رو جلوی این مسائلت بگیر، بذار ضربهش به اون بخوره. برای اینکه اون آینه چینیه، بسیار محکمه، اثر میکنه قصه در اون؟ نه، دل آینه است چینی، با دل چو همنشینی، ما همیشه با دل همنشینیم، ولی وقتی این چشم آوردیم بیرون و به هوشیاری بیدار زنده شدیم، اگر دیدیم که هنوز ذهن ما داره مسئله آفرینی میکنه، هنوز در زمانه، هنوز برای ما گرفتاری ایجاد میکنه، چیکار میکنیم؟ با اون هوشیاری نگاه میکنیم بهش. وقتی با اون هوشیاری نگاه میکنیم چه اتفاق میفته؟ با اون هوشیاری که نگاه میکنیم، حس وجود دیگه در این غمها وجود نداره و یواش یواش حس وجود و این چیزی که به نظر غم میومده شروع میکنه به ذوب شدن، شروع میکنه به از بین رفتن. برای همینی که میگه اگر صد جور غمم ببینی، صد جور تیغ ببینی، تیغ در اینجا در واقع سمبول همون مسائل ماست که گفتیم در زمانه. اگر ما این هوشیاری بیدار رو الان داریم و به مسائلمون نگاه میکنیم و مسائل هنوز برای ما خودنمایی میکنند، باز هم با اون چشم نگاه میکنیم. حالا چجوری این چشم ما بیاریم از دل؟ اینکه دل ما الان اما من ماست. برای این کار چند راه وجود داره. این راه ها رو البته قبلا گفتیم. یکیش بلافاصله میتونید شما استفاده کنید، اینه که بدونید هر کاری که الان انجام میدید، هر گرفتاری که ما داریم الان، این گرفتاری که این لحظه داره اتفاق میفته، این همون سر طناب یوسف، همونطور که میدونید یوسف در چاه. یوسف در چاه یعنی چی؟ یعنی اصل ما افتاده تو چاه فکر و میدونید که یوسف طناب رو میگیره میاد بالا. حالا ما نوک طناب کجاست؟ طناب جلوی چشم ماست الان. از کجا میبینیم اینو؟ با رها کردن خودمون با اون چیزی که الان داره اتفاق میفته. همین الان طناب جلوی چشم ماست. همین که رها میکنیم خودمونو به واقعی که الان اتفاق میفته و میپذیریم اینو، در این صورت یک قطره از این هوشیاری از این ذهن میپره بیرون. چو آب آهسته زیر که در آیم، به ناگه خرمن که در رو بایم، چکم از ناودان من قطره قطره، چو طوفان من خراب صد سرایم، سرا چه بود فلک را برشکافم، ز بی صبری قیامت را نپایم. مولانا میگه یواش یواش مثل آب زیر کاه در میام، یک دفعه کاه رو بلند میکنم. شما یواش یواش میایین زیر کاه من ذهنیتون. زیر کاه در میام یعنی چی؟ یعنی حس وجودمون الان داره میره به اون چیزی که کاه نیست، آب، هوشیاری، هوشیاری حضور. ناگهان کاهمون رو بلند میکنیم، به ناگه خرمن که در رو بایم. ولی از کجا اینا به وجود میاد این آب؟ چه کم از ناودان من قطره قطره. ناودان همینطور که میدونید قدیما بام‌ها کاهگلی بودن، آب میومد گل‌آلود میشد و از ناودان آب گل‌آلود میومد بیرون. آب گل‌آلود همین هوشیاری است که این چشم و گوش و این حواس ما به ما میده، برای اینکه همون آبی که هوشیاری که من ذهنی داره از اون باید بچک. اگر خودمون رو در این لحظه رها کنیم به اون چیزی که اتفاق میفته، یک لحظه شما یک قطره از ناودان، از این من ذهنی، هوشیاری خالص میچک. و اگر همین کار رو ادامه بدیم، رها کردن من ذهنی، رها کردن خود به واقعی که الان ما رو اذیت میکنه، معنیش نیست که ما اوضاع بیرونی رو نمیخوایم تغییر بدیم، تسلیم اوضاع بیرونی هستیم. معنیش اینه که ما میخواییم در این لحظه خودمون رو موازی کنیم با نیروی زندگی، با همین چشمی که از دل برآمده، اگر برآمده، اگر بر نیامده هنوز، اونو ایجاد بکنیم. وقتی به من ذهنی نگاه میکنید، شما میبینید که من ذهنی هر کاری که انجام میده یه وسیله برای یه هدف، زندگی توش نیست. من ذهنی این کارو میکنه تا به اینجا برس، اینجا هم که این کارو میکنه تا اینجا برس، این کارو میکنه تا اینجا برس، کارش اینه. در حالی که در این حالت که صحبتشو کردیم، وقتی این چشم از دل برمیاد، در این صورت نگاه میکنیم به جهان و ما فکر میکنیم و عمل میکنیم، یک عملی میکنیم که اسمشو میتونیم بذاریم عمل بیدار. عمل بیدار فقط یه عمل نیست، بلکه هوشیاری حضور، هوشیاری زندگی، هوشیاری خدایی از طریق ما میاد به این جهان. هوشیاری جدید این. وقتی شما چشمو از دل میکشیم بیرون و با اون نگاه میکنید، این هوشیاری، هوشیاری جدیده. فرمی هم که ایجاد میکنه فرم جدیده و به این ترتیب جهان آبادان میشه. وقتی این چشم ما از دل در آوردیم و با این به جهان نگاه میکنیم، اولا وجود ما همین هوشیاری، همین چشم اصل ماست دیگه، اینو الان درک میکنیم و میدونیم. به علاوه چون الان کاملا همخطیم با این لحظه و این لحظه زندگیه، هوشیاری زندگی از طریق عمل ما و فکر ما میاد به این جهان، و هوشیاری حضور میشکفه، گل سرخ هوشیاری حضور شکوفا میشه و فرمی را که ایجاد میکنه فرم قدیمی نیست که اون من ذهنی ایجاد میکرد. من ذهنی اصلا آبادانی رو بلد نبود، فقط تمام کارش اینه که من برتر از تو هستم و تو غیر هستی. برای اینکه کارش بر اساس جدایی، حالا من از شما سوال میکنم، من الان غیبت میکنم، رنجش دارم، خشم دارم و ناراحتم، میخوام یه کاری بکنم، یه عملی بکنم، قبل از اون باید یه فکری بکنم، به نظر شما این فکر و این عمل من جهان رو آبادان خواهد کرد؟ یا اینکه سبب ستیزه و جنگ و این چیزها خواهد شد؟ اگر ستیزه و جنگ رخ بده، چه حالا فردی چه جمعی، من اینو به گردن کی خواهم انداخت؟ و گردن یکی دیگه. چون اونم یاد گرفتم که ملامت این جدایی رو تثبیت میکنه. ولی اگر این چشم از دل بیرون کشیده بشه و این چشم فکر کنه، این هوشیاری فکر کنه و عمل کنه، عمل بیدار رخ میده. عمل بیدار عمل بیدارگونه نیست، عملی است که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. عمل بیدار عملی نیست که شما بتونید پیش بینی کنید، فقط کافیه خودتون رو این لحظه همخط کنید با زندگی، عمل بیدار صورت میگیره. برای این کار میبایستی که همونطور که مولانا گفت، چشمی ز دل برآور، در عین دل نظر کن. باید چشم از دل بیرون آورده باشید و در عین دل نظر بکنید، یعنی عین دل رو ببینید، یعنی آگاه بشین. از آگاهی یه جور هوشیاری است که در این لحظه زنده است، بی زمانه، در گذشته و آینده نیست، ولی گذشته و آینده رو هم میبینه. یک لوح نانوشته است. در جای دیگه مولانا میگه ای محو عشق گشته جانی و چیز دیگر، ای آن که آن تو داری آنی و چیز دیگر. اسرار آسمان را و احوال این و آن را از لوح نانوشته خانی و چیز دیگر. هر دم ز خلق پرسی احوال عرش و کرسی، آن را و صد چنان را دانی و چیز دیگر. باز هم اینجا مولانا میگه تو که محو عشق شدی، کسی که محو عشق هنوز به عشق نرسیده به طور کامل، تو بدون که جانی و چیز دیگر. چیز دیگر وقتی ما به طور کامل به اون چشم زنده بشیم، تمام زندگی پشت ماست. اصلا مایی وجود نداره. زندگی از طریق ما به جهان میاد. هوشیاری زندگی داره طلوع میکنه و گلش رو از ما باز میکنه. و از اینجا ما مقصود زندگیمون رو که باز شدن گل سرخ هوشیاری حضور پیدا میکنیم و اونو به فعل در میاریم، به ثمر میرسونیم. ما در زندگی دو جور مقصود داریم، یکی مقصود بیرونی، یکی مقصود درونی. مقصود بیرونی برای هر کسی یه جوره. یکی میخواد بره طبیب بشه، یکی میخواد بره مهندس بشه، یکی میخواد بره تاجر بشه، یکی میخواد بره ساختمان درست کنه. مقصود بیرونی. و برای رسیدن به مقصود بیرونی ما به زمان احتیاج داریم. پس مقصود بیرونی برای آدم‌های مختلف مختلفه. ولی تمام انسان‌ها یه مقصود درونی دارند و اون اینی که در این لحظه هر کاری انجام میدند حاضر باشند. حاضر باشند یعنی چی؟ یعنی این چشم از دل در آورده باشند، زنده و هوشیار و بیدار به این هوشیاری باشند و اجازه بدن که اون هوشیاری فکر کنه و عمل کنه و از طریق این عمل این هوشیاری حضور به این جهان بیاد. نه اینکه فقط عمل ما، کار ما یک وسیله باشه برای یه هدف دیگه و هیچ زندگی توش نباشه. شما میبینید که در حالی که ما زنده به هوشیاری حضور هستیم و این چشم داره کار میکنه که در عین دل نظر کرده، یعنی هوشیاری حضور از خودش آگاه شده، یعنی اون هوشیاری که از ذهنمون کشیدیم بیرون به خودش آگاه شده. این هوشیاری زنده است، منبع تمام شادی، آرامش، عشق. و این هوشیاری زمان نداره، بی زمانه و با همه چیز یکتاست. یکتایی رو و حس خدا رو فقط از طریق اون چشم میتونیم بکنیم و دیگه امکان نداره. تا زمانی که میگیم من گفتیم اساسش جداییه. بنابراین ما حس جدایی میکنیم نسبت به تمام مردم و نسبت به خدا. خدایا به من کمک کن، میگه من اله بشم. خب خدا داره به تو کمک میکنه، ولی تو چی کار میکنی؟ تو داری جدایی تو تثبیت میکنی. این کمک نیست که انرژی زنده و هوشیار و بیدار زندگی الان در اختیار ماست. کمک چجوری میشه؟ ولی اگر ما میگیریم اینو و تماما وارد ذهن میکنیم و جذب ذهن میشه، در واقع ما اون هستیم. میگیم جذب ذهن میشیم، اون وجود که اصل ماست جذب ذهن میشه. تو مکانی، اصل تو در لامکان، آن دکان بربند و بکشا این دکان، مولانا میگه. تو مکان، الان مکان هستی، یعنی فرم هستی، نقش هستی. اصل تو چیه؟ لامکان. حالا اون دکان مکان رو ببند، این دکان رو باز کن، دکان لامکان. پس ما امروز حتی اقل این چیزها در اتومبیل زندگیمون یاد میمونه. من ذهنی جنسش از فکر بر اساس جدایی تشکیل میشه، با بیشتر کار میکنه. در این راه تأکید میکنه بر غیر بودن غیر و هیجاناتی مثل رنجش، خشم، حسادت، کینه موجه میدونه. و وقتی این هیجانات پیش میاد نمیتونه تشخیص بده که علتش ساختار خودش. علت رو دیگران میدونه و شروع میکنه به ملامت. بنابراین شما اگر ملامت میکنید، میگین فلانی کرده، فلانی منو ناراحت کرده، شما دوچار من ذهنی هستید. اگر میرنجید دوچار من ذهنی هستید. اگر خشم دارید و فکر میکنید خشمتون موجهه، موجهه یعنی به جاست، من حق دارم، اگر اینو میگید دوچار من ذهنی هستید. و اگر فکر میکنید دیگران شما رو ناراحت میکنند، بعد یه ذره الان دیگه فرمان دست شماست، ببینین که آیا میتونین که جوری دیگه فکر کنید، جوری دیگه تحمل کنید، جوری دیگه ببینید. و اون جوری دیگه چیه؟ که مکانیزم و ساختمان و ساختار من ذهنی که دائما دنبال بیشتر و برتر میگرده. اگه میخواین یادتون بمونه، همین بیشتر یادتون بمونه که ما دنبال بیشتر میگردیم. اگر یه دفعه دیدین دنبال بیشتر میگردین، یادتون بیفته که من ذهنیه که داره کار میکنه و علانه است که هیجان منفی مثل خشم، درد در شما به وجود بیاره. اگر از طریق باور خود یه دی رو بیرون گذاشتید، بدون اینکه برای خودتون و دیگران دارین درد تولید میکنید. تا زمانی که درد تولید میکنید، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی، نمیتونید آبادانی به وجود بیارید. آبادانی یادمون بمونه که فقط از طریق عمل بیدار به وجود خواهد اومد. دانم که برشکستی تو، محو دل شدستی، در عین نیست هستی، یک حمله دیگر کن. میبینین که مرتب موقعیت وجودی ما رو مولانا به ما گوشزد میکنه، که من میدونم که تو به راهی که الان معتقدی و باورداری و باش هم هویت شدی، اون شده دل تو و در واقع یه مقدار زیادی هم خودتو شکستی. ما انسان ها، مخصوصا اونهایی که به یه باوری بسیار متعهد هستیم یا به یه سری باورها متعهد هستیم، خیلی هم وفاداریم با اونا و فکر میکنیم اینا واقعا جونمونه. میگه من میدونم وضعیت تو چیه، ولی اینو بدون که تو من داری الان، تو بر اساس اونا داری حس وجود میکنی. دانم که برشکستی تو، محو دل شدستی، میدونم تو محو دلت هستی، ولی دلت اون دل اصلی نیست، در عین نیست هستی. تو اینو بدون که روی نیست ایستادی، خیلی نزدیکی بهش، در عین به اصطلاح خودشی. بنج ما فکر میکنیم که خیلی دوریم، بعضی از ما خیلی کار باید بکنیم و حس وجود ما یا مکان تماما قوتور در لامکان، انگار یه تیکه یخیم روی اقیانوس که بعد این یخ ذوب بشه، با اقیانوس یکی بشه. و امروز مولانا گفت که چجوری ذوب میکنه اون یخ، تا دل رو از اون بکشی بیرون، رو خودش میتابونی و بلا فاصله هم هویت شدگی با باور، با دل خودشو نشون میده. یادمون باشه ما هم هویت با جهان حضور نمیشیم، با ما با لامکان هم هویت نمیشیم. اگر هم هویت بشیم، اون یکی میشه یه محو عشق گشته، جانی یا چیز دیگر یادت رفته. ای آن که آن تو داری، تو هنوز به خاطر اونی که داری بهت میگن آن که، پس تو کسی هستی بر اساس اون چیزی که میدونی، هنوز کسی هستی. پس بنابراین ای آن که آن تو داری، هر چی که فکر میکنی داری، آنی یا چیز دیگر غیر از اون که داری، یه چیز دیگه هم هستی که از اون خبر نداری و اسرار آسمان را و احوال اینهان را، تو هی احوال اینهان میپرسی که در واقع ذهنه، اسرار آسمان را میپرسی، اسرار زندگی رو میپرسی. تو اینا را باید از روی لوح نانبشته بخوانیم. لوح نانبشته همون چشمیست که بیرون اومده و صافه، همون آینه چینیه، محکمه، هیچ چیز روش اثر نمی کنه و اصل ما اونه. نه تنها اونو می خونی، حس می کنی چیز دیگر هم هستی. همش می پرسی تو، هر دم ز خلق پرسی خدا کجاست، آسمان دهمه، تختش چجوریه، خودش چجوریه؟ آن را و صد چنان را دانی و چیز دیگر هم از طریق ذهن نمیتونی. باید ما بدونیم که ذهن ما و فکر ما قوتش رو و خردمندیش رو از اون عمل بیدار میگیره. تا اون دل زنده نباشه، تا اون چشمی که از دل کشیدیم بیرون از ذهن ما نباشه و ما زنده به اون نباشیم و حس بودن بر اساس اون نکنیم، ما نمیتونیم فکر خردمند تولید کنیم. ما نیستیم اصلا، ما کاری نیستیم اصلا. این قضیه ما، این که فکر میکنیم ما میکنیم، من عقب افتادم، من زرنگ بودم، من کردم، من انجام میدم، من به اونجا میرسم، این من در واقع پایینم میگه که آن پر هست برکن. من میتونم توضیح بدم، من اصلا توضیح میخوام، شما توضیح بده چجوریه. ولی امروز دیدیم که اگر ما خودمون رها کنیم به اون چیزی که هست، بلافاصله خم خط میشیم با این لحظه. زندگی این لحظه هست. ولی اشکال کار من ذهنی که امروز توضیح دادیم که بر اساس جداییه، اینه که دائما با این لحظه میستیزه و یا ازش میگریزه. برای اینکه اگر نگریزه و ما هم اگر نگریزه که وجود نخواهد داشت، و اگر بگریزه یا ستیزه بکنه با این لحظه که اتفاق این لحظه هم جزوشه، که این جنونه. برای اینکه زندگی در این لحظه هست و ستیزه با این لحظه ستیزه با زندگی است یا گریز از زندگی است. این دیگه خیلی ساده است، ولی من ذهنی نمیفهمه. من ذهنی نمیفهمه که ستیزه با این لحظه یعنی الان اون چیزی که تو ذهن تونه اونو عنوان قرار دادیم، مرکز قرار دادیم، بر اساس اون با یه چیزی دیگه میستیزین و به غیریت یکی یا تعدادی تاکید میورزین، این جنونه. من ذهنی نمیتونه اینو بفهمه. بلکه دائما از زندگی میگریزه. زندگی نمیتونه شادیش و آرامشش رو در وجود چنین آدمی بدمه و تا اون شخص حس کنه و اثرگذار باشه. زندگی در حتی جسم این آدم. شما فکر میکنید ما چرا دچار بعضی امراض میشیم؟ برای اینکه ما از برکت زنده کنندگی زندگی دائما میگریزیم. زندگی به زور میتونه خودشو به ما به اصطلاح یه جوری نشون بده و در ما کار بکنه. ما همیشه اخلال میکنیم در کار زندگی، در کار این لحظه، با ستیزه با این لحظه. اگر فکر ما قراره که خردمندانه بشه، باید اون چشمه، اون هوشیاری بیدار خودشو در این لحظه از طریق همخواد شدن با این لحظه در ما شکوفان کنه و یه فرم جدید بسازیم، یه فکر جدید بسازیم، یه فکری که قبلا نبوده یا تکرار مکررات نیست، یه فکر خصمانه نیست، فکری نیست که خود سرویس دهنده باشه، خود نگه دارنده باشه. فکری است که شما به عنوان من ذهنی نمی کنید یا تکرار گذشته نیست، بلکه فکری است که اون چشم می کنه و توش خرد هست و نقشی هم که می سازه سازنده است و دنیای جدیدیه و آبادانیه. پس یک حمله دیگر کنه، بینه که مرتب میگه تکون بخور از این جایی که هستیم. و ما امروز علت گوش دادن به یه برنامه معنوی را هم متوجه شدیم. برای اینکه اگر این کار نکنیم، با این چشم از دلمون بیرون نیاریم، دائما من ذهنی خواهیم داشت و من ذهنی دائما برای ما گرفتاری ایجاد خواهد کرد، برای اینکه احتیاج به غیر داره و تأکید بر غیر داره. شما اینو میتونید در زندگی شخصیتون، خانوادگیتون، در رابطه با همسرتون ببینید، در رابطه با ملت‌ها و ستیزه اونها ببینید، میتونید در رابطه با دو قسمتی از یه دین ببینید که با هم میستیزند. مگه از یه دین نیستن؟ چطور دوتا مذهب، دوتا فرقه، دوتا دسته با هم میستیزند؟ چرا؟ برای اینکه بر اساس اون چیزی که باور دارند من درست کردند و تازه به یه قسمتی که خیلی نزدیکشونه از یه ریشه هست غیر درست کردند و احتیاج به اون غیر دارند. و در رفتارهای روزمره خودتون میتونیم ببینید، امروز که این چشم ما بیرون میاریم از دل و با اون نگاه میکنیم، تمام این حرکات من ذهنی رو خواهیم دید. و اگر دیدیم داره یه کار عوضی میکنه و ما رو به خطر میاندازه، همونجا جلوش رو میگیریم، مثل رانندگی ترمز میکنیم، نمیریم جلو، به خودمون میاییم، معذرت میخواییم، عقب میکشیم، واکنش نشون نمیدیم، انعطاف پذیر میشیم، مردم رو به حال خودشون رها میکنیم، عیب خودمون رو میبینیم. وقتی عیب خودمون رو دیدیم به دیگران ایراد نمیگیریم، میگیم من چی اینمه نمیتونم از دست و مزرات من ذهنی خودم بر بیام. وقتی که من با خودم نمیتونم بر بیام، چیکار به مردم دارم؟ من خیلی زرنگ باشم، خودم رو درست میکنم. بعد به ما میگه که تا بشکنی شکاری پهلوی چشم ساری، ای شیر بیشه دل چنگال در جگر کن. برای که شکاری بکنی، تو که شیر بیشه دل هستی، تو شیر لامکان هستی. پایینم گفت تو سیمرغ قاف هستی، ولی سیمرغ قاف در عشق شمس تبریز بلند میشه. یعنی وقتی جان تو این هوشیاری که الان گفت چشمی ز دل برآور و این بلند میشه به سوی قاف، به سوی بلندترین مرتبه هستی، یعنی از این چارمیخ ارکان و از این جهان مادی بلند. معنیش نیست یه پرنده میشه میره هوا، این آسمان، این صحبت رو نمی کنیم. ما آزاد میشه، همین از ادا اصول های من ذهنی آزاد میشه. میگه که چنگال تو در جگر بکن. چنگال در جگر بکن یعنی چی؟ یعنی تو به عنوان همون چشم، همون هوشیاری، هوشیاری تو بتابان، بذار سوراخ کنه این سیستم غلط و عقب افتاده من ذهنی رو، ساختارش رو به هم بریز. جگر دل نیست. یک خاصیت دیگه ای هست در ما که اون فضای درد، که انشالله اینو هفته دیگه توضیح میدم چون امروز وقت نیست. اگر اون هم ما بدونیم، اون سه چهار تا قلمی که باید بدونیم همیشه یادمون باشه، یادمون خواهد بود. شما میتونید برای خودتون اینا رو بنویسیم به سلیقه خودتون که این چند تا چیز رو من میخوام همیشه یادم باشه. یکی عمل بیداره، و چون فکر کردنم یه نوع عمله، اینو ببین، عمل بیدار. عمل بیدار رو گنج حضور، روشنایی حضور انجام میده وقتی ما با این لحظه هم خط هستیم. همونطور که گفتیم تمام انسان ها یک مقصد یا مقصود درونی دارند و اونه که این لحظه همه حاضر باشند. همه حاضر باشند یعنی چی؟ یعنی یکتایی رو حس بکنند، در فضای یکتایی باشند. اون موقع عمل کنند و فکر کنند. اون موقع فکر قدرتمند میشه، فکر سازنده میشه، فکر خردمند میشه. ولی خرد از اونجا میاد، نه از تکرار مکررات دیگران. اصلا معنویت من ذهنی چیزی نیست جز نسبت دادن خود به یه سری آدمای بزرگ. شما به من ذهنی توجه کنید، ببینید که من ذهنی یه چند تا چهره معروف تاریخ رو پیدا کرده و دائما راجع به اونا حرف میزنه و فکر میکنه این برنامه برنامه معنویه. اگه من الان اینجا بشینم بگم مولانا بزرگترین شاعر و فیلسوف ایرانی بوده و یالا مال هر جا بوده و من چون مال، حالا در این مورد بگیم ایرانی بوده و من همچون ایرانی هستم، بنابراین مولانا شاعر من، فیلسوف منه و چون بزرگترین فیلسوف جهانه و منم باشه نسبتی دارم و من هم بزرگ هستم. تمام معنویت من ذهنی اینه که خودشو نسبت بده به یه سری آدم ها و دائما راجع به اونا حرف بزنه و بر اساس اینا یه دیر رو بذاره بیرون. ما میتونیم بگیم مولانا مثلا ایرانی بوده و بر اساس اون من درست کنیم و بقیه اهل جهان رو بذاریم بیرون و از اینجا شروع کنیم به ایجاد درد و عذاب. اینم یادمون باش، درد با عذاب کشیدن فرق داره. درد با عذاب کشیدن فرق داره. درد، شما ممکنه این پاتون درد بکنه و یا اصلا بعضی های دردهایی دارن که دائما با خودشون حمل میکنه یا پاشون درد میکنه، ولی عذاب آور نیست، باش کنار اومدن. گاهی اوقات به شوخی یکی مش میزنه آدم دردش هم میاد ولی خوشش هم میاد، یعنی عذاب آور نیست. به محض اینکه شما به لحاظ ذهنی به اون درده یا هول و هوش رو من درست کنید، شروع میکنه به عذاب. عذاب شروع میشه با ایجاد من. درد وجود داره و احتمال اینکه درد به عذاب تبدیل بشه فوق العاده زیاده. بیشتر دردهای ذهنی و روانی تبدیل به عذاب میشه، برای اینکه من توشه. مولانا انسان به این والایی میتونه سبب جدایی بشه. همه اینها برای اینه که ما انسانها متحد بشیم، به یکتایی برسیم، به عشق برسیم، به همدیگه عشق بورزیم. برای اینه که بفهمیم که اگر با یه باور هم هویت بشیم، یه دی رو بیرون میذاریم و این شروع درده و این با نظام خدایی منافات داره. برای اینکه اگر بگیم ما همه چی در درون ذات خداییه، هیچ چیز نمیتونه خارج از ذات خدایی باشه، بس تو چجوری ایده ای رو بیرون از ذات خدایی میذاری؟ این عجیب نیست؟ ولی من ذهنی درک اینو نداره. چجوری ما این کار رو میکنیم؟ با اشتباه. برای اینکه یک باور توش من میتونه وجود داشته باشه. باور نمیتونه حس خود و حس وجود به ما بده. این غلطه. و بنابراین من ذهنی معنویت نمیشناسه. و این هم که ما بشینیم اینجا راجع به یه سری چهره حرف بزنیم، راجع به اونها صحبت کنیم، همیشه از اونها تعریف کنیم، هول و هوش اونها من درست کنیم، این یه برنامه معنوی نمیتونه باشه. برنامه معنوی اینه که هر چی که میگیم ما یه نقشه باشه، یک علامت راهنما باشه، این گفتار در این که در هر کسی که گوش میده اون چشم رو ایجاد بکنه، اون دل رو ایجاد بکنه، اون عشق رو ایجاد بکنه، اون یکتایی رو ایجاد بکنه، به طوری که از اون شخص این هوشیاری شروع کنه به بیرون اومدن و نقش جدید بیافرینه. یک نفر که نمیتونه همه چی رو بیافرینه، همه مردم جهان باید در این لحظه یواش یواش شروع کنن به حاضر شدن. حالا همه در فیزیک ما یک کریتیکال مس داریم، یک جرم بحرانی داریم. مثلا اگر میگن که در آمریکای شمالی 10% مردم در حال رسیدن به حضورن، در اروپا هم همینطور، اگر فرض کنیم که در خاورمیانه و در آسیا هم 10% مردم در حال به حضور رسیدن باشند، در این صورت مثلا در آمریکا و کانادا شاید 40 تا 45-50 میلیون نفر دارن به حضور میرسن. در اروپا هم اگر همقدر باشه میشه 100 میلیون نفر. اگر بقیه جهان هم 100 میلیون نفر باشه، 200 میلیون نفر در حال به حضور رسیدن هستن. پس این توده و این جرم، این تعداد ممکنه کافی باشه برای اینکه این هوشیاری یک دفعه فوران بکنه در جهان. یعنی بقیه آدم ها هم بدون اینکه خودشون بفهمن یواش یواش شروع کنن به حضور رسیدن، به شرط اینکه ما از طریق ستیزه و جنگ و تاکید بر من ذهنی و من ذهنی جمعی به خصوص شروع نکنیم به درد ایجاد کردن. بعد الان مولانا میگه که چجوری یک جلیمی در جوره و یک در گرانبها هاست. یعنی تو چجوری یک جلیم رو گرفتی، در گرانبها رو دادی؟ چون شد جرو جلیمی بهر در یتیمی، با فتنه عظیمی تو دست در کمر کن. یعنی تو آماده کار باش. تو حاضری الان یه دوری که یه مروارید گرانبهای که 1 میلیون دلار ارزش داره اینو ول کنی بره و در گروش یه دونه جلیم مثلا 10 دلاری رو نگه داری؟ چطور ممکنه همین چیزی؟ جلیم همون من ذهنی ماست که نقش‌های مختلف توش، که هر لحظه هم یه نقشش یه رنگش نمایان میشه، در پایینم توضیح میده. تو چجوری این جلیم رو گرفتی، اون دور رو که سمبل گنج حضوره و اون چشمه، گفت از دل چشمی بیاد، هوشیاری بیداره، جلیم رو گرفتی اون رو رها کردی، پس تو معلومه که یک فتنه و آشوب و یک دروغ بزرگ اینجا هست که سرت کلا رفته، یک کسی اومده سرت کلا گذاشته با فتنه عظیمی. و یعنی به این سادگی نیست که بچه هم میفهمه که مروارید 1 میلیون دلاری بهتر از یه جلیم 10 دلاریه. پس این که سر ما کلا رفته یه جایی، یه فتنه عظیمی تو کاره، تو مواظب باش، دست به کار شو و چشاتو باز کن، دست در کمر کن. بعدم میگه ماییم ذره ذره در آفتاب غره، از ذره خاک بستان در دیده قمر کن. ما ذره هستیم که در این ستون نور دیدی ذرات اینطور اینطوری میکنن و غره میکنن، خودشون رو نشون میدن. من ذهنی ما شبیه اون ذره است و در آفتاب زندگی، در آفتاب هوشیاری لامکان، هوشیاری حضور، خودش اونطوری غره، خودش نمایش میده اینطوری. الان میگه تو خاک از این ذره بستان، بنداز توی چشم قمر. قمر ماه شب 14 در اینجا قمر معنی منفی داره. برای اینکه قمر سمبل باسم من ذهنی، من ذهنی از خودش روشنایی نداره. همونطور که خورشید نورش رو میاندازه روی ماه شب 14 و ما از اینجا میبینیم به نظر میاد خیلی قشنگه، ولی ماه از خودش نور نداره. روشنایی این لحظه هست که به گذشته و آینده افتاده، و این من ذهنی که با گذشته و آینده کار میکنه، این به این قشنگی که این من ذهنی دیده میشه و ما منمونو دوست داریم، همون راهمونو دوست داریم، به این قشنگی دیده میشه، روشنایی بیدار زندگی است که تابیده در این لحظه. ما از خودش روشنایی نداره. تو میگه دنیا رو بگیر، چشم این دنیا دوست رو کور کن باش، بردار ببر، اصلا دنیا رو به دنیا بگذار. درست شبیه اینه بگی که این هوشیاری رو از این من بکش بیرون، از این ماه بکش بیرون. اگر شما در این لحظه روشنایی این لحظه رو به گذشته و آینده نفرستید، این لحظه زنده میشین به اون. ولی اگر گذشته رو الان آوردین، با گذشته الان ستیزه میکنید، به علت این است که در این لحظه روشنایی زنده زندگی در شما وجود داره. اگر نبود، گذشته و آینده دیده نمیشد. بعدم میگه که یه مناجاتی میکنه از ما، نماند بر جا جان از جنون و سودا، ای پادشاه بینا ما را ز خود خبر کن. چیزی از ما دیگه بر جا نمونده، از جان ما چیزی باقی نمونده. ما این چیزها رو درک میکنیم الان. ای پادشاه بینا ما را از خودت خبر کن. چه جوری ما از پادشاه بینا خبر میشیم؟ وقتی که بینایی اونو بگیریم و با اون بینایی پادشاه بینا رو ببینیم. این من ذهنی نمیتونه پادشاه بینا رو ببینه. اگر ما به این جور تمرین ها دست میزنیم ولی هنوز اونجا نیستیم، باید صبر کنیم. پادشاه بینا ما رو از خودش خبر خواهد کرد. در عالم منقش ای عشق همچو آتش، هر نقش را به خود کش، و از خیش جانور کن ای شاه هرچی مردند. اینا میتونستیم بخونیم ای شاه هرچی مردند، که با مختصر تفاوت معنی همون میشه. رندان سلام کردند، مستند و می نخوردند، آن سوی کی گذر کن. سیمرغ قاف خیزد در عشق شمس تبریز، آن پر هست برکن و از عشق بالو پر کن. پس عالم منقش عالم من ذهنی است و هر کسی به نقشی مشغوله. رنگ رنگ میگه در این عالم ای عشقی که مثل آتش هستی، هر نقش رو بکش به طرف خودت و از خودت زنده کن، و از خیش جانور کن یعنی از خودت زنده کن. ولی ما میدونیم که زنده شدن به عشق معنیش اینست که خدا به وسیله ما به این جهان متولد میشه و ما حس یکتایی میکنیم، ما حس زنده بودن میکنیم. تا زمانی که این چشم رو از دل بر نیاوردیم و به اون چشم زنده نشدیم، به اون هوشیاری، به اون هوشیاری که اسمش رو گذاشتیم هوشیاری بیدار، ما به عشق زنده نمیشیم. پس در عالم منقش، اتفاقا در عالم دویی هست که ما به عشق زنده میشیم، یعنی در همین عالم. و میگه که هر که بمیره نسبت به منش میفهمه که شاهش چیه، و هر کی یا مرد باشه یا انسان باشه، انسان بنا به تعریف موجودی است که در این لحظه بیداره و هوشیاری حضور از طریق اون به این جهان میاد. اگر انسان مشغول به من ذهنی هنوز محو راه، محو راه شدن خیلی با حیوانیت فرق نداره. حیوان تحت غریزه است. کسی هم که یه سری باورها رو گرفته و چسبیده به اون، میگه همینه که هست، اونم یه جوری با اون به جای غریزه اینو گرفته. حیوان غریزه رو چسبیده، اینم این رشته باورها رو گرفته. ولی این کانال ظهور روشنایی ایزدی به این جهان و آباد کردن این جهان و تغییر این جهان و ایجاد یک جهان دیگر فراموش شده. انسان کسی است که اونطوری باشه. پس میگه انسان ها بالمعال رند هستن، بالقوه رند هستن. اینا سلام دارن به شما میکنند، تسلیم شدند، تو به اون سو گذری بکن. و سیمرغ قاف میگه همون دلیست که، همون جانیست که برمیخیزه از ما، همون هوشیاریست که چشیده میشه از این جهان مادی که ذهن ما باشه و آزاد میشه و شروع میکنه به پرواز کردن. ولی این در عشق همون لامکان شروع میکنه. به عبارت دیگه شما تا یک مقدار روشنایی حضور ایجاد نکنین که از نوع شمس تبریزه نمیتونه عاشق شمس تبریز بشه. ولی اگر ایجاد کنید و این مقدارش به یه جای برسه که به اون به قول معروف اندازه بحرانی برسه، یک دفعه بلند میشین از این جهان چسبیدگی به جهان مادی. ولی میگه که تا میخوای اینطوری بشه، تو پر هست و ولش کن. پر هست ما، پر وجود ما چیه؟ همین توضیحات، همین سوالات، همین گرفتاری ها و پیچ و خم های اینی که اینو بخونم اونو بخونم. به جای اون شما بیا خودتو الان تسلیم کن، این لحظه رو قبول کن، یک قطره هوشیاری حضور به وجود میاد. اون تأکید کن روی قطره و با روشنایی درونیت بذار جهان بیرون تغییر بکنه. به طور معجزه آسا خواهید دید که وضعیت های زندگی شما فورا تغییر میکنه. ولی با من ذهنی ما نمیتونیم تغییر بدیم، برای اینکه هر کاری بکنیم تأکید به غیر میکنه و در سرویس خودمونه. پس اگر این پر هست رو بذاری کنار و از همون یکتایی و حس یکتایی بال پر بکنی، میرسی به اونجا. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته دیگه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.